میگن که سر وقت نمیان. این قانون هم باید اصلاحش بکنیم، اینم جزء حقوق بشره که اونایی که سر وقت میان به هر دلیل بس شروع بشه، بقیه دوستانی که حالا دیرتر میان بعدن اگه مایل بودن مقدمات بحث رو بپرسن. ما هفته پیش اینجا یه بحثی رو داشتیم که خب ناقص مون. من اونجا عرض کردم که در دانشکده شما که از یک طرف به حقوق به معنای عام مربوطه و از یک طرف به حقوق سیاسی و حقوق اساسی به معنای خاص مربوطه، ما بایستی یه مقداری بحث فلسفی راجع به حق و حقوق بشر داشته باشیم. در دانشکده های شما معمولاً بحث‌های فلسفی به طور عمیق و دقیق صورت نمیگیره. یه مقداری تاریخ حقوق، یک کمی هم تاریخ فلسفه حقوق، مرور بعضی از نظریاتی که عمدتاً تو حوزه فلسفه حقوق در غرب گفته شده، یه اشاره میشه و یه قصه ای رو عبور میکنه. بعد در فروع حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی اختلاف پیش میاد، چون فلسفه حقوق رو نمیدونیم نمیتونیم له یا علیه هیچ نظام حقوقی خاصی استدلال بکنیم، درسته؟ یعنی شما کی میتونید، چه وقت میتونید علیه یک نظام حقوقی خاص اقامه دعوا بکنید، بگی این نظام حقوقی خوبی نیست، عادلانه نیست، درست نیست، باید و نبایدهای او، این تعریف از حقوق و حدود بشر مناسب شأن و کرامت انسان نیست. کی این حرفا رو میتونی بگی؟ یا هست؟ چه وقت میتونی ادعا بکنیم هست یا نیست؟ وقتی که معتقد باشیم حقوق بشر و حدود و مسئولیت‌های بشر یا فلسفه‌ای داره، یعنی میتوان استدلال کرد له یا علیه حقوق بشر، یعنی هر فهرستی از حقوق بشر. چه وقت میشه استدلال کرد له یا علیه هر فهرستی از حقوق و مسئولیت‌های بشر، از جمله حقوق سیاسی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد؟ کی میشه استدلال له و علیه؟ وقتی شما یه فلسفه برای حق و حقوق قائل باشی، اون وقت میتونی استدلال فلسفی بکنی له یا علیه هر دستگاه حقوقی، هر مکتب حقوقی. و همینطور اشاره کردیم که ما علم حقوق به معنای دقیق کلمه، به اون معنی که راجع به علوم مثلا طبیعی یا ریاضی به کار میبرید، نداریم. در تمام اون چی که در آکادمی های دنیا به نام علم حقوق خونده میشه، در واقع تمرکز و ابتنا بر یه مکتبی از مکاتب حقوقی است. ما مکاتب متعدد حقوقی داریم و تو علم حقوق شما در واقع با مکاتب حقوقی مختلف مواجهید، چه حقوق عام، چه حقوق اساسی، چه حقوق سیاسی به طور خاص، و از جمله مسئله حق حاکمیت، مشروعیت، حدود و اختیارات حاکم، حاکمیت در برابر مردم و متقابلا مردم در برابر دستگاه حاکمه. نهایتا همه اینا ما رو رسون به اینجا که ما در صورت میتونیم بحث استدلالی و فلسفی بکنیم در باب حقوق و حدود بشر که نسبتمون رو با مکاتب حقوقی مختلف تبیین بکنیم. مکاتب حقوقی از کجا راهشون از هم جدا میشه؟ از عرصه اولا معرفت شناسی و اپیستمولوژی که چه شناختهایی رو معتبر میدانند، اولا از اینجا اختلاف شروع میشه. دوم، در مبتنی بر اختلاف در شناخت شناسی، اختلاف در هستی شناسی و از جمله انسان شناسی است. وقتی تعریف انسان تفاوت پیدا کرد یا تناقض پیدا کرد با یه تعریف دیگه ای، وقت حقوق انسان، فهرست حقوق انسان هم تفاوت یا تناقض درش پیدا میشه. بنابراین علت اصلی تفاوت ها یا تناقض ها بین فهرست های مختلفی از حقوق بشر، و قبل از اون علت اصلی این که ما فهرست های متعددی داریم راجع به حقوق بشر که در بسیاری مصادیق مشترک و مشابهن، در بعضی مصادیق متفاوت و متناقضن. الان موادی وجود داره، مصادیقی وجود داره که طبق مکتب حقوقی الف جزء حقوق بشر است، طبق مکتب حقوقی ب جزء حقوق بشر نیست، بلکه جزء حدود بشر است. اختلاف روشن شده، اشاره کردیم که برمیگرده به کجا. وقتی تعریف بشر تفاوت کرد، تعریف حقوق بشر هم تفاوت پیدا میکنه. بنابراین حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر میدونم سوسیالیستی، حقوق بشر لیبرالیستی و چه و چه، اینا از چند زاویه معنا دارند، نه فقط هم از یک زاویه. ولی یه زاویهش که ما بهش اشاره کردیم، حالا باز بقیه اصول رو طبق او عرض میکنم، که حدود 30 تا اصل در فلسفه حق که تأثیر داره در تعریف حقوق سیاسی و حقوق اساسی و از جمله در تعریف مشروعیت، منشأ مشروعیت و حق حاکمیت یا حق اعتراض علیه حاکمیت و همه حقوق سیاسی ریز و درشت دیگه، یکیش همین مسئله است که وقتی از بشر حرف میزنیم داریم از کی حرف میزنیم؟ از یه موجود مادی اصالتا جسمانی، اصالتا طبیعی، محدود، غریزی، لذت طلب، خودمحور و مجبور، نه مختار، مجبور به جبر لذت، جبر غریزه، جبر طبقه و انواع جبرهای مادی و معیشتی. داریم از یک همچین موجودی حرف میزنید، وقت حقوق این یه جوری تعریف میشود و حدودش، یا داری از یه موجود اصالتا روحانی، جسمانی روحانی، دو بعدی، طبیعی ماوراء الطبیعی، ابدی، مختار، مسئول و با قابلیت تکامل بی‌نهایت معنوی، داریم از او حرف میزنیم، دارای کرامت الهی انسان. بشر اگه خلیفت الله یا دارای ظرفیت خلیفت اللهی تعریف شد، مبنا و فلسفه حقوق بشر یه چیزه، اگه بشر یک حیوان یا جانور دوپای با استعدادهای پیچیده تر از سایر جانوران، یعنی یک حیوان مثلا ابزارساز تعریف شد، و شما حقوق دیگه ای رو براش ممکنه تعریف بکنید. البته در بعضی از مصادیق، در خیلی از مصادیق هم مشترکه، اما حتی در مصادیق مشترک حقوق بشر هم استدلال ها متفاوته. یعنی در فلسفه اسلامی حقوق بشر میگید بشر حق حیات دارد، در فلسفه مادی، انواع فلسفه های مادی حقوق بشر، مکاتب مادی حقوق بشری هم میگید انسان حق حیات داره، هر دو میگن حق حیات داره، اما تفسیر اینا از حیات، تفسیرشون از حق و اینکه این حق مطلق است یا مشروط و اینکه این حق اصلا چرا هست، چرا حق حیات داره. شما از یک سوسیالیست، از مکتب حقوقی سوسیالیستی یا یک فاشیست، یک لیبرالیست بپرسید چرا بشر حق حیات دارد، استدلالایی که میکنه با استدلالایی که یک در تفکر توحیدی داریم برای حق بشر یکسان نیست. وقتی مبنا و معیار حتی حق حیات متفاوت میشه در این دو نگاه به بشر و حقوق بشر، وقت در فروعش هم تفاوت پیدا میشه. مثلا یه جایی سلب حق حیات تو اون مکتب انسانی است، تو این مکتب غیر انسانی است، و یه جایی برعکس. اختلافاتی که تو بحث حدود، تعزیرات، حقوق خانواده، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی حرفا پیش میاد، بعضی از حدود اینا پیش میاد، منشأش اینه. اول باید تکلیفمون رو با حیات، با حق حیات روشن کنیم. آیا حق حیات یه حق الهی است و یه حق مادی است؟ فلسفه‌اش چیه؟ آیا حق حیات مطلق است یا مشروط؟ اگر مشروط است به چه چیزی مشروط است و چرا؟ وقتی این سوالا رو بهش نیندیشیم، وقت تو بعضی از فروع مباحث حقوق بشری به بنبست می‌رسی یا اختلاف میشه، نمی‌دونی منشأش چیه. بعد ببینید با معیارهای مکتب حقوقی به راجع به احکام مکتب حقوقی الف قضاوت میکنی، یعنی با اون انسان شناسی، با اون تعریف از زندگی و حق حیات و چه و چه، با اون تعریف از حقوق جنسی، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، میایی بر راجع به احکام و فروع این یکی مکتب بحث میکنی. در حالی که این یکی مکتب حقوق و احکامش مبتنی بود بر یه انسان شناسی و اونم همینطور. این یه تعریفی داره از تکامل انسان، او یه تعریف داره، او یه تعریف از سعادت داره، این یکی داره. تفاوت اینا از سعادت، فرجام شناسی این دوتا با هم یکی نیست. خب 7-8 تا مکتب حقوقی دارید، شناخت شناسیشون یکی نیست، یکی تابع معرفت شناسی های پوزیتیویستیه، یکی اینطور نیست، یکی تابع معرفت شناسی نسبیگراست، اون یکی اینطور نیست. مکتب حقوقی که مبنای اپیستمولوژیکش نسبیگراییست، با اونی که پوزیتیویزمه، با اونی که رئالیزمه، اینا سه تا قضاوت خواهند داشت حتما راجع به هم انسان و هم راجع به حقوق انسان. در اشتراکاتشون هم استدلال های متفاوت دارن، اینا رو باید بدونیم. هر کس تو حوزه حقوق، حقوق بشر، نظام حقوقی، حقوق جزا، حقوق خانواده، حقوق زن، حقوق چیچی اینا بحث میکنه، باید اینا رو بدونه. هر کس تو حوزه علوم سیاسی بحث میکنه، باید این مبنا رو بدونه که تفاوت چراست، چرا مشروعیت اونجا یه جور تفسیر میشه، اینجا یه جور دیگه تفسیر میشه. برای که اپیستمولوژی اینا با هم متفاوته، برای که آنتولوژی اینا متفاوته، مکتب حقوقی الف بر اساس یه هستی شناسی داره بحث میکنه، او بر اساس یک هستی شناسی دیگه، برای که آنتروپولوژیشون متفاوته، برای که متدولوژیشون در مقام کشف حقوق بشر متفاوته. یعنی چی متدولوژی متفاوته؟ یعنی مبانی حقوق بشر و همینطور منابع حقوق بشر، هم مبانی هم منابع، مبانی حقوق بشر و منابع حقوق بشر که اینا نباید با هم مخلوط بشه، اینا دو چیزه، البته به هم مربوطه. آیا تو مکتب حقوقی الف ب جیم دال یکیست یا متفاوته؟ از خب وقتی مبانی و منابع حقوق بشر متفاوته، طبیعی است که تو بعضی از مصادیق فهرست حقوق بشر متفاوت میشه. تو یکی میشه هموسکسوالی و همجنس بازی میشه جزو حقوق بشر، تو یکی جزو حدود بشره. فرض کنید یک مکتب حقوقی است که میگه که حد آزادی ها و حقوق من آزادی دیگری است، فقط همین، حد دیگه وجود نداره. یه مکتبی میگه که فراتر از آزادی دیگری، حقوق دیگرانم حقوق تو یه حدی داره و او حق کرامت خودته. حتی اگر بعضی آزادی ها بعضی مسائل هست که حتی اگر به حریم هیچ شخص دیگری تجاوز نکرده باشی، به حریم حقوقی هیچ کس دیگری تجاوز نکرده، مزاحم آزادی های هیچ کس دیگری نشدی، ولی بازم جزو حقوق تو نیست. چرا؟ چون یه حد دیگه ای توی مکتب است به نام کرامت خودت، کرامت الهی تو. تو ظرفیت خلافت اللهی داری، ولو این عمل تو به آزادی دیگران صدمه نزنه، به کرامت خودت که صدمه میزنه، بازم ممنوعه. خب اون مکتب اصلا نمیفهمه یعنی چی حرفا. اون میگه آقا آزادی مادی فقط معنی داره، کرامت یعنی آزادی مادی، قداست انسان، اومانی یعنی آزادی مادی، آزادی لذت بردن از هر چیزی که دوست دارم. آزادی یعنی نگاتیو فریدم، یعنی کسی جلوی تمایلات منو نگیره، همین آزادی منفی، جلوی تمایلات منو نگیر، مگر اینکه با تمایل دیگری تعارض و تضاهم پیدا کنه، که اون وقت امنیت به خطر میفته، من از آزادی هام دیگه نمیتونم راحت تر استفاده بکنم، سر جمع جبری لذائذ ما منفی میشه. بنابراین من اونجا هم اجباراً اضطراراً پراگماتیستی مجبورم به پروتکل‌های اجتماعی، قرارداد دموکراسی، قرارداد اجتماعی، حدود آزادی دیگران نه احترام بذارم، و الا من هیچ دلیل فلسفی یا اخلاقی ندارم برای اینکه احترام بذارم به دیگران. به چه دلیل؟ فقط به آزادی او احترام می‌ذارم برای اینکه اونم به آزادی من احترام بذاره، و الا اگه من مزاحم باشم خب اونم مزاحم من میشه و خودم نمیتونم لذت ببرم، راحت زندگی کنم، هزینه فایده می‌کنم، می‌بینم فایده نداره. خب این مکتب حقوق بشر بر اساس فایده گرایی است. توی فاید در نظام فایده گرا یه چیزایی رو میگن جزو حقوق بشر، شما اگه در برابرش مخالفت و مقاومت بکنی میگن شما ضد حقوق بشری هستی. بله با اون مبنا همینطوره. متدولوژی کشف حقوق بشر چیه؟ ما از کجا میفهمیم بشر چه حقوقی داره و چه حقوقی ندارد؟ از کجا باید بفهمیم؟ شما تا تعریف بشر رو ندونی، فرجام شناسی بشر روشن نشه، سعادتش، شقاوتش، کمالش، تا اینا رو ندونی اصلا نمیتونی راجع به مسئله اظهار نظر بکنی. اصلا شما نمیتونی بگی من و شما چه حقوقی داریم الا اینکه اول روشن بشه که چرا اینجا هستیم. نمیشود راجع به حقوق بشر سخن گفت قبل از اینکه راجع به هدف بشر، هدف از زندگی بشر سخن گفت. اول باید بگی هدف از زندگی چی، هدف حیات چی، اون وقت میتونی از حق حیات و سایر حقوق متفرع بر حق حیات سخن بگی، ایجاباً یا سلباً. پشت هر نوع فهرستی از حقوق بشر یه تعریفی از هدف حیات بشری نهفته است، بگن یا نگن. اینجا هست که کم کم حقوق با حقیقت ارتباط پیدا میکنه. شما نمیتونید تکلیف تو با حقوق بشر و هیچ مکتب حقوقی و از جمله حقوق سیاسی تعیین بکنی بدون اینکه تکلیفت رو با حقیقت معلوم بکنی. اول بگو حقیقت چیست از منظر تو تا بگم حقوق چیست. بگو حقیقت انسان چیست تا بگم حقوق انسان چیست. بگو حقیقت جهان چیست تا به تو بتونم بگم حقوق بشر در این جهان چیست. رابطه حقوق با حقیقت، رابطه باید و نبایدها با هست و نیستها، رابطه اعتباریات با حقایق، که او دفعه اشاره کردیم به بحث هیوم و اشکالی که فلسفه مسلمان در حوزه حقوق و اخلاق به این دیدگاه کردن. اونجا از جمله ای رو گفتیم که امثال هیوم و اینا که در حوزه معرفت شناسی حقوق این بحث رو کردن که باید و نباید از هست و نیست جداست، میخواست در واقع حالا میخواستن یا نمیخواستن هدفشون رو کار ندارم الان قرضشون چی بود. نتیجه یکی از خطرناکترین نتیجه های این تفکر این شد که اگر شما گفتی رابطه باید و نباید از هست و نیست جداست که هیوم گفت، در واقع گفتی رابطه اعتباریات یعنی حقوق و اخلاق، باید و نبایدهای حقوقی و اخلاقی از چی جداست؟ از واقعیت انسان و جهان، از حقیقت هستی و انسان جداست. یعنی مهم نیست که چه تفسیری از انسان و زندگی دارید، در هر صورت شما میتونید برای انسان حقوقی را جعل کنید یا حقوقی را از او سلب کنید. ما با همین اشکال داریم. اصلا این خودش درگیر شدن با حقوق ذاتی بشره. اگر کسی گفت هست و نیست با باید و نباید جداست، یعنی گفت اعتباریات یعنی باید و نبایدهای اخلاقی و حقوقی هیچ پشتوانه فلسفی استدلالی و نظری ندارند. اینو داره میگه دیگه. این کمترین نتیجهشه و بدترین نتیجهش هم هست. معنیش اینه که له یا علیه هیچ اخلاقی و هیچ حقوق بشری نمیشود استدلال کرد. فلسفه‌ای وجود نداره. وقت معنی این چیه؟ معنی این که ما برای خودمون و برای بشر برای خودش هر حقی که دلش بخواد میتونه جعل کند. حالا بعضی از این جمله خوششون میاد، بچه نمیاد، میگن چه اشکال داره، هر کار دلمون میخواد میکنیم. اما یه وجه دیگه هم داره، از او خوشتون نمیاد. حتی اونایی که اصالت لذتی و اصالت فایده هن، از این دومیش دیگه خودشون نمیاد. دومیش چیه؟ اگر همه حقوق بشر قابل جعل از طرف ماست، هر نوع حقوقی برای بشر قابل قرار داده است، متقابلا همه حقوق بشر هم از بشر قابل سلب است. این یعنی چی؟ یعنی الفاتحه، یعنی حقوق بشر تمام. اگر کسی گفت ما فلسفه‌ای برای حقوق بشر قائل نیستیم، بشر همه چیز جز حقوق بشره، هر چی که ما با هم توافق کنیم، کنترکت اجتماعی داشته باشی، قرارداد داشته باشی، پروتکل دموکراسی، ما به شیوه دموکراسی و تمایلات خودمون، به اراده فرد حاکم، به اراده حزب حاکم، به اراده صنف و طبقه حاکم، به اراده اکثریت حاکم، به اراده اقلیت حاکم، ما میتونیم هر حقوقی رو برای خودمون قرار بدیم. هیچ حد اخلاقی، شرعی، دینی، ایدئولوژیک اینا برای حقوق بشر نمیشه آورد. این حرف یه معنای دیگه هم داره، به او توجه نجرید. روی دیگر این سکه این است که تمام حقوق بشر بلا استثناء قابل سلب است. چرا؟ چون همه قابل جعل بود. هرچه که قابل جعل است قابل سلب هم هست. و لذا اشاره کردیم که فقط با فلسفه الهی برای حقوق بشر هست. با نگاه توحیدی است که میشه، با نگاه توحیدی و قرآنی به بشر و به حیات بشره که میشه برای بشر حقوق ذاتی با قداست الهی اثبات کرد. اون وقت این هر حقی رو نمیشود برای بشر جعل کرد، چون حق حقوق نباید با حقیقت انسان و جهان منافات داشته باشد. یعنی اگه انسان به غایتی و به دلیلی به این عالم آمده، همه اون چیزی که به اون غایت می انجامد، یعنی با اون فرجام شناسی، با اون انسان شناسی مناسب است، به تکامل انسان فردی و اجتماعی مادی و معنویش کمک می کند، اونا حقوق بشرن. بشر مستحق اوناست غایتاً، فطرتاً، ذاتاً، الهیاً، طبیعیاً، اسمش حالا هرچی میخواید بگذارید. اما همه حقوقی که برخلاف حقیقت و شأن انسانه، که انسان برای اون آفریده نشده، در جهت ضد حرکت تکاملی انسان و جهان است، با اون انسان شناسی و جهان شناسی، اونا نمیتونه حقوق بشر باشه. ولذا اون چی که به نام محرمات یا حدود الهی مطرحه، که در ازاء اون در فقه اسلام، فقه جزایی ما تعزیرات گذاشتن، حدود گذاشتن، مجازات گذاشتن، اینا در واقع چیزایی هستند که جز حقوق بشر نیستن. چرا؟ چون با حقیقت بشر ناسازگارند. تو این مبنا هر حقی رو نمیتونی برای بشر جعل بکنی. متقابلا حالا از این بودش خوششون نمیاد، اینجا به عکس، بعضی از این بود خوششون نمیاد، اما یه روی دیگه سکه هم داره که از او خوششون باید بیاد، و اویی که با نگاه توحیدی به حقوق بشر نمیتوانید حقوق بشر را سلب کنید. این حقوق قداست الهی دارن، ریشه توحیدی دارن، نمیتونی سلب کنی. از اون بالاتر، از اون بالاتر که حالا تفصیلش الان عرض میکنم، حتی خود شما هم نمیتونی از حق خودت بعضی از حقوق اساسی خودت مثل حق حیات نمیتونی صرف نظر کنی. ولذا این که میگن حق حیات تعبیر دقیقی نیست، بالاتر از حقه. چون اگر حیات فقط حق شماست، بله به این معنا حقه که دیگران نمیتونن متعرضش بشن، کسی نمیتونه حیات شما رو، آزادی های اولیه شما رو سلب کنه. اما حق به این معناست که اختیارش مطلقا دست من و شماست. یعنی مثلا الان این آب گذاشتن اینجا برای من حق دارم از این آب بخورم، میتونم از این حقم چیه؟ صرف نظر کنم، انصراف از حق. من میتونم این حق از خودم سلب کنم. آیا ما میتونیم از حق حیات منصرف بشیم؟ شما میتونی از حق زندگی خودت منصرف بشی، استعفا بدی از زندگی؟ میتونی سلب کنی؟ نه، خودت هم نمیتونی سلب کنی. پس اینا به چه معنا حقن؟ اینا بالاتر از حقن، تکلیفند. اصلا نگاه توحیدی به حقوق بشر با نگاه ماتریالیستی، چه از نوع مارکسیستی چه از نوع لیبرالیستی به حقوق بشر، از ریشه تفاوت داره. توجیه و توضیح فلسفیش متفاوته. ما تو اون جلسه از اون سی اصلی که میخواستم عرض بکنم، که اینو البته بسیاری از فیلسوفان اخلاق و حقوق ما در تفکر اسلامی از قدما و متأخرین همینا رو گفتم، که قرار شد تکمیلش کنم اینجا، اصولی که در مبانی علم سیاست و حقوق سیاسی کاملا مؤثره، البته تأثیرش عام‌تر بود. اونجا تو اصل اول توضیح دادیم که حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی به چه معنا مقوله‌های ارزشی دانسته شدند، چون ترکیبی است حقوق از حقیقت و اعتبار. خود حقوق اعتباری هم به این معنا که ما به ازای، یعنی جزء ماهوی و ما به ازای عینی که نداره خود حق، که مثل که این لیوان ما به ازا داره بیرون دنبال حقوق بشر بگردید، به این معنا اعتباری است. اما منشأ اعتبار گفتیم حقیقی است، یعنی باید و نباید هایی است که مستظهر به هست و نیست هایی است، اما طبیعی و ماوراء طبیعی. گفتیم پایه های اصلی حقوق رو، حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی رو باید شناخت، بعد نظم مطلوب رو بر اساس او میشه ارزیابی و ارزش گذاری کرد. کدام نظام سیاسی خوب است؟ شما به این سوال نمیتونی جواب بدی. کدام نظام سیاسی بهتر است یا بدتر است؟ به این سوال نمیتونی جواب بدی. اگر به چند سوال قبلی جواب داده نباشی یا جواب نداده باشی، اگه به اون سوالات جواب ندادی نمیتونی به این پرسش ابتدا جواب بدی. بنابراین این که بعضیا گفتن آقا اصلا راجع به هیچ نظام حقوقی، هیچ نظام اخلاقی، هیچ نظام سیاسی نمیشود گفت خوبه یا بده یا بدتره یا بهتره، بهترین نظام سیاسی اصلا معنا نداره، این حرف حتما درسته بر اساس اون دیدگاهی که گفت، دیدگاه هیومی که گفت باید از اصل جداست و ارتباطی نداره. حالا کانت که گفت اصلا ما نمیتونیم اصلا راجع به هست و نیست عالم در عرصه فراحس هیچ قضاوتی داشته باشیم، له یا علی، و ما حکمت عملی رو از صفر، از بدیهیات عملی شروع میکنیم. و سر و ته کرد، گفت ما از حکمت عملی نتیجه میگیریم که خدا باید باشد، چی باید باشد، چی نباید باشد. از اینکه خدا هست و انسان چگونه موجودیست، اینا رو چون نمیتونیم تو حوزه متافیزیک، چون مقولات فراحسته نمیتونیم له یا علیهش برهان بیاریم، مقولات جدلی و طرفین کانت دیگه که دو طرفش قابل اثبات نیست، ایشون خواست اثبات بکنه در برابر شکاکا، خود شکاکیت رو در حوزه متافیزیک تئوریزه کرد، نه بر اساس دیدگاه هیوم، نه بر اساس دیدگاه کانت که اینا پدران علوم اجتماعی، پدران فلسفی علوم اجتماعی جدید در غربند، پدران فلسفیشن. بر اساس هیچ کدوم از این دیدگاهان نمیتونید شما له یا علیه هیچ نظام حقوقی، سیاسی، اخلاقی اصلا در حوزه حکمت عملی نمیتونی استدلال نظری بکنی. نظام خوب، نظام بد، بدتر، بهتر، بهترین، بدترین، اصلا اینا معنی نداره، با این مبنا حتما معنا نداره. اما بر اساس دیدگاهی که ما عرض کردیم که متفکران اسلامی دارن، که شما یه شناخت رو، معیارای شناخت رو میگی، تعریف انسان رو میگی، تعریف جهان رو میگی، قایت شناسی میتونی بکنی، مبدع شناسی میتونی بکنی، فرجام شناسی میتونی بکنی، سعادت شناسی، شقاوت شناسی، بر اساس این هدف شناسی، قایت شناسی، اون وقت خوب و بد و باید و نباید و اخلاق و حقوق و فلسفه سیاسی و همه اینا معنا پیدا میکنه، خوب و بدش هم معنا پیدا میکنه، قابل استدلال هم هست. اتفاقا به شما بگم در تفکر حوزه تفکر حقوق سیاسی نظام تفکر اسلامی کاملا عقل‌گراست. ما معتقدیم برای همه چی میشه برهان عقلی آورد تو حوزه فلسفه سیاسی. تو دیدگاه‌های مدرنیته فاصله از عقل گرایی، اسمشو گذاشتن احیاء عقلانیت، اما واقعا پشت به عقلانیت حرکت کردن. اصلا بعد از هیوم و کانت دیگه در حوزه علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی جایی برای عقل گرایی نمیمونه، مگر عقل گرایی در عرصه ابزار. این چرا؟ عقل ابزاری به این معنا که من ببینم بیشترین منافع با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان چگونه به دست میاد. چرا؟ عقل در حوزه محاسبات ابزاری شأنش کاملا محفوظه و روش هم زیاد کار شده. اما عقل به مفهوم فلسفی که شما بتونی برهان و استدلال بیاری لهو علیه نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، اصلا بابش بسته شد. دوره مدرن به مدرنیته و به خصوص از هیوم و کانت به بعد حذف عقلانیت است در داوری، از عرصه داوری و قضاوت در بین مکاتب مختلف تو حوزه علوم اجتماعی حذف شد. فقط بر اساس فایده گرایی میتونی بیاد. پست مدرن هم که دیگه فاتحه همون محکمات مدرنیته رو خونده، یعنی اصلا جزمیات مدرنیته هم شکست. تو حوزه پست مدرن که اصلا شما هیچ معیاری برای هیچ نوع داوری له یا علیه هیچ چی نداری، یعنی کاملا رفت به سمت نسبی گرایی افراطی. در حوزه مدرنیته جزمیات مدرن معیار داوری بود علیه نظام های فکر مثلا دینی و اینا و غیر دینی، خوب و بد. تو حوزه پست مدرن که اصلا شما دیگه داوری نمیتونید. میدونید شاخصه اصلی تفکر پست مدرن از جمله تو علوم سیاسی و از جمله در باب حقوق بشر اینه که چی؟ اصلا ما حتی برای باید و نباید هامون هم نمیتونیم به دیگران ای که رابطه بین هست و نیست با باید و نباید نیست، ای که قطعیه هست و نیستی وجود نداره که بتونن همه بهش برسن. وقت میگه برخلاف مدرنیتی که گفت درسته ما استدلال فلسفی نمیتونیم بکنیم، اما راجع به باید و نبایدهای مدرن میتونیم معیار بتراشیم، بگیم آقا اینا باید و نبایدهای مدرنه، بقیه‌اش سنتیه و رو به اضمحلاله و در دوره گذار هستید از سنت به مدرنیته. این حرفا تو تفکر پست مدرن شما اصلا باید و نبایدی هم، باید و نباید عامی هم دیگه نداری. باید و نبایدها هم کاملا تابع اپیستمه ها و گفتمان های مختلف شخصی، قومی، فرهنگی، زمانی، مکانی، اصلا هیچ معیاری، هیچ امکانی برای داوری دیگه وجود نداره. بنابراین در دوران مدرن و پست مدرن اتفاقا عقل گریزی شدید، عقل ستیزی افراطی اخیرا به خصوص تو حوزه فلسفه سیاسی است. با تفکر فیلسوفان مسلمان نه، کاملا عقل محورانه میتونی بحث بکنی. نظم مطلوب رو میتونی ارزش گذاری بکنی، نظم مطلوب سیاسی و نظام حقوقی حقوق بشری مطلوب را میتونی ارزش گذاری بکنی بر اساس اون تفسیری که از او داری. اصل دوم این بود که مبنای علم سیاست گفتیم تبیین و تبیین حقوق و فلسفه حقوق بود. دیگه الان توضیح نمیدم که برخورد فلسفی با حقوق بشر یعنی چرا این حقوق را داریم، چرا این حقوق را نداریم. راهی برای پاسخ به این سوال وجود داره. اصل سوم که جلسه پیش بهش اشاره کردیم به تفصیل این بود که حق منشأ تکلیف است. تکلیف به وجود میاد برای حراست از یه حق. و گفتیم که از نظر فیلسوفان مسلمان منشأ همه ی حقوق بشر حق الله است. بنابراین تمام حقوق بشر حقوق دینی هست و حقوق ذاتی، حقوق بنیادین بشر حقوق ذاتی است و غیر قابل سلب و غیر قابل جعل. حقوق بنیادین و اولیه. و همینطور این که نتیجه سومی که از او گرفتیم اینه که هیچ کس نمیتونه به نام حقوق بشر در برابر حق الله بیسته. چرا؟ چرا نمیشه حقوق بشر را علیه شریعت خداوند تعریف کرد؟ چرا نمیشه با حقوق بشر به جنگ حق الله رفت؟ چون گفتیم به لحاظ فلسفی مبدأ و منشأ حقوق بشر حق الله هست. اصلا اگر کسی به نام حقوق بشر به جنگ حق الله، به جنگ احکام خداوند و شریعت رفت، گفت آقا این حکم شرعی غلطه چون خلاف حقوق بشره، این رو شاخه نشسته داره تبر به ریشه میزنه، تیشه به ریشه میزنه. اگر حق الله منتفی و مخدوش شد تمام حقوق بشر مخدوش میشه. اصلا حقوق بشر هیچ مبنای فلسفی جز حق الله نمیتونن داشته باشن. و گفتیم چرا طرفداران حقوق طبیعی لائیک، حقوق طبیعی سکولاریزه شده که به جای حقوق الهی و فطری و اینا صرفا از حقوق طبیعی ذاتی حرف زدن، نهایتاً به بن‌بست رسیدن و حقوق طبیعی لائیک و سکولار دهه به دهه و قرن به قرن ضعیف‌تر شد. قرن 17 18 شعارش رو زیاد دادن، قرن 19 استفاده های سیاسی شو کردن، ایدئولوژی هایی برای اساس ساخته شد، اما در اواخر قرن 19 و تو قرن 20 به بن‌بست رسید. امروز که ما آغاز قرن 21 میلادی ایم، در اکثر قریب به اتفاق دانشگاه های حقوقی غرب و دنیا، کسی دفاع آکادمیک فلسفی قوی از حقوق طبیعی سکولار نمی کند. اونایی که می کنند دفاع می کنند، نمی توانند دفاع کنند، همینطوری دفاع می کنند، حق فلسفی ندارند چون به تناقض برمی خورند. اصل چهارم که حالا اینا رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم اینه که، البته که میگم من اینم عرض بکنم، ما به تمام تلاش های حقوق بشری در غرب و شرق عالم احترام میذاریم. هر کس کوشید به شکلی برای بشر یک حریم ذاتی و به خصوص یک حریم الهی قرار بده که شما نمیتونی به آبروی آدما، به جانشون، مالشون، آبروشون تجاوز بکنی به هیچ دلیل و به هیچ نامی، و اینا یه حقوق ذاتی دارن، هر کس در این راه کوشید از نظر ما قابل احترامه، چون یک گام به شریعت خداوند نزدیک شده. چون این اصل پیام انبیاست در حوزه مناسبات بین انسان‌ها که انسان جانش حریم خدا و امانت الله هست، کشتن یک انسان تجاوز به حریم خداونده. تو روایت عرض کردیم در قرآن می‌فرماد که کشتن یک انسان بیگناه مثل کشتن همه بشریته. من قتل نفسن، هر کس یک تن را بکشد بدون ای که طرف متعمد باشه و حق داشته باشه، یعنی جرمی مرتکب شده باشه که مستحق اعدام باشه، هر کس یک انسان بیگناه را بکشد، فکأنما چی؟ قرآن هم مثل نمیخونید، مثل ما این شمایم، فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس یک تن را بیگناه بکشد گویی همه بشریت را یک جا کشته است. از نظر اسلام و قرآن قتل یک نفر مساوی است با قتل 7 میلیارد نفر. و می‌فرماید من احیا نفسا، هر کس یک تن رو احیا کنه از خطر مرگ نجات بده، از خطر مرگ معنوی و فکری نجات بده یا مرگ جسمانی نجات بده، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی همه بشریت را زنده کرده است و احیا کرده است. یعنی از نظر قرآن زندگی و مرگ مسئله کمی نیست، یه نفر مثل 7 میلیارد نفر مهمه. این منطق قرآنه. چرا؟ چون حیات انسان خلق الهی است، امانت الهی است، چون انسان روح الهی داره. فنفخت فیه من روح، خداوند فرمود در انسانها دمیدم، روح خداست که در انسانها دمیده شده. کشتن یک انسان یعنی اعلام جنگ با روح خدا، اعلام جنگ به زندگی، زندگی مقدس میشه. حریم انسان چرا مقدس میشه تو فلسفه الهی و اسلامی حقوق بشر؟ برای که انسان ظرفیت خلیفت اللهی داره. پیامبر فرمود انف علی عباد الله، یعنی خشونت علیه بندگان خدا، خشونت علیه بندگان خدا، کسی که بیگناهه فی حد شرک بالله، در حد شرک به خداونده. خداوند در قرآن فرمود همه گناهان شما ممکنه بخشیده بشن الا یک چیز و او شرک است، شرک بخشیده نخواهد شد. پیامبر فرمود انف علی عباد الله، خشونت علیه مردم انسانها، خشونت علیه بندگان بیگناه خداوند مثل شرک به خداست. حتی خشونت کلامی، یک غیبت که خیلی شیرینه و اصلا نمیشه بدون غیبت زندگی کرد و تو منطق ماها، قرآن میگه ساده ترین نوع خشونت زبانی علیه یک انسانی که حاضر نیست تا از خودش دفاع کنه، نیست تو جلسه، علیهش حرف میزنید، حتی اگر او حرف راست باشه، اگه دروغ باشه که افتراه، میفرماد دو تا گناهه، حتی اگر راست باشه، یک کاری کرده ولی راضی نیست، نمیخواد بگید، شما در حضور دیگران میگید و به اعتبار و حیثیتش، به کرامت انسانیش حمله میکنی و اون نیست که از خودش دفاع کنه. قرآن میفرماد این چیه؟ مثل خوردن گوشت برادر مرده است، که از نظر ما هم خیلی خوشمزه‌ایه. یعنی قرآن میفرماد خشونت کلامی در این حد ممنوع، در این حد ممنوع. خب این منطق قرآن تو باب حقوق بشر. راجع به آبروی انسان‌ها، کرامت حیثیت انسان، روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمودن که مقدس‌ترین نقطه در این عالم کجاست؟ کعبه. فرمود لجن به دیوار کعبه بمالند خداوند ممکنه ببخشد، اما یک انسان رو بی آبرو بکنن و بی اعتبارش بکنن خداوند نخواهد بخشید. بی آبرو کردن یک انسان بی گناه، بی حیثیت کردنش، آبروش رو بردن یه آدمی که گناهی نکرده. امام صادق علیه السلام فرمودن نزد خداوند بدتر است از این که لجن به دیوار کعبه بمالید. اینا مبانی حقوق بشر در اسلامه. خب بس اینا رو عرض کردیم، این جنبندی. هر کس تلاشی بکنه در راه، ما ازش با احترام یاد میکنیم. اگر هم کسانی در قرن 17 آمدن در اروپا پشت به کلیسا و مسیحیت گفتن آقا ما میخوام یه حقوق ذاتی برای بشر تعریف بکنیم که احتیاج به مسیحیت و کلیسا نداشته باشه، چون حقوق بشر تو مسیحیت درست تعریف نشده، تو مسیحیت موجود البته، نه اون مسیحیت اصلی، که مسیحیت اصلی همون چیزیه که اسلامه، در مسیحیت در کلیسای تعریف نشده. آمدن حرفای زدن از روسو، از مونتسکیو، دیگران، اینا ما احترام میذاریم، نمیگیم چون اونا گفتن ما قبول نداریم، احترام میذاریم. اونتا سه چهار تا اشکال وجود داره. اولا که خیلی دیر جنبیدید، یعنی بحث حقوق بشر سابقش برگرده حقوق بشر مدرن به قرن 17 میلادی، خیلی دیره، خیلی دیره. ما معتقدیم ریشه های اصلی حقوق بشر، حقوق الهی بشر، نه حقوق با تعریف لیبرالیستی یا مارکسیستی، حقوق الهی بشر منشأش و تعریفش برمیگرده، تاریخش همزمان با تاریخ انبیاست، بلکه با آغاز خلقت، یعنی آدم و حوا که آفریده شدند حقوق بشر هم نازل شد. اولین آدم اولین پیامبر است. این تصویری که تو کتابای تاریخ می‌نویسن که بشر اولیه مثل که از حیوان نفهمتر بوده و اینا، نه شعور داشته، نه عقل داشته، نه منطق داشته، نه حقوق می‌فهمیده، نه اخلاق، حیواناتی بودند و کم کم رشد کردن شدن ما. اولا که بعد از چند هزار سال رشد کردن شدن ما، ببین اول چی بودن. حالا که ما الان انسان‌های تکامل یافته ایم با این همه کثافت‌کاری و جنایت در بشر، که در تاریخ بشر این همه خشونت و خونریزی که تو همین قرن 20 میلادی شد، در تمام تاریخ بشر نشده، اینقدر میلیون‌ها آدم اینقدر کشته نشدن، این شکنجه‌ها، این تجاوزها، این کشتارها، این خیانت‌ها، این دروغ‌ها، این همه فحشا، کثافت، فقر، خیانت، اینا تازه تکامل یافته شه. ببین اون چی بوده. حتی این تعریف از سیر تاریخ بشر تعریف قلابیه. ما معتقدیم اولین بشر اولیه که اینا میگن هم مثل من و شما حقوق و اخلاق و منطق سرش میشده. گاهی حرفای تو حوزه فلسفه از 2500-3000 سال پیش هست که هنوز تا الان عمیق ترین حرفایی است که تو حوزه فلسفه و اخلاق گفته شده، درست ترین و عمیق ترین حرفاست. و گاهی حرفای همین ایام تو همین دهه ها و قرن 20 زده شد که مزخرف ترین حرفایی بوده که توی حوزه ها کسی زده. اصلا قبول نداریم ما در حوزه فلسفه و حقوق و اخلاق و اینا بشر پیشرفت کرده، اصلا هم چی چیز نیست، اینا زمان نده، زمانی نیست، اصلا حقیقت توی حوزه زمانی نیست. اینا رو بذار کنار هم تا روشن بکنیم کدومش پیشرفته ده. اصلا پیشرفت معیارش چیه؟ کدام نظام حقوقی اخلاقی پیشرفته تر از کدام عقب مانده تر است؟ اینا چیه؟ مگه اینا تقویم زمانی داره؟ اینا استدلال و برهان میخواد، بحث فلسفی که تاریخی نیست. بله تو حوزه تکنولوژی و ابزارسازی و مفاهیم تجربی بشر پیشرفت کرده، طبیعی هم است، بعد از اینم پیشرفت میکنه، چون تجربه ها بر هم انباشته میشن. تکامل تو حوزه صنعت و فنانیت و تکنولوژی و ابزار و مفاهیم تجربی معنی داره. تو حوزه فلسفه و اخلاق و حقوق هیچ تکامل یا اتفاق نیفتاده، سقوط بلکه بوده. تو حوزه علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تو حوزه تعلیم تربیت هیچ پیشرفتی اتفاق نیفتاده. و بیاد بذاریم بگید آخرین مکاتبی که به نام مکاتب تعلیم تربیت مطرح شده، بذاریم کنار یکی از اونایی که به عنوان قدیم مطرحن، بیام بحث بکنیم ببینیم کدوم درست تره، کدوم منطقی تره. اینا زمانی نیست. ممکنه الان یه چیزی بگید درست تر باشه، ممکنه. اصلا تو حوزه مفاهیم غیر تجربی و غیر زمانی شما نباید بگید کهنه و نو، باید بگید درست و نادرست. کنونو نداریم ما. به این آقایون اولا میگیم یک دیر جنبیدید، دوم میگیم راجع به حقوق بشر یعنی دیر حرف زدید، دوم میگیم راجع به حقوق بشر دقیق سخن نگفتید، شعارهای خوبی دادید، حرفای خوبی زدید، تناقض تو حرفتون در صدر و ذیل بحثای روسو و مونتسکیو و ولتر تناقضه که اینا پدران حقوق طبیعی بشر و حقوق بشر در غربن. بیایید تا تناقضاشو بریزیم رو میز ببینیم به لحاظ فلسفی کدوم حرفا رو میتونیم اثبات کنیم کدوم رو نمیتونیم، ضمن اینکه خیلی از حرفاش هم درسته، همون حرفایی که انبیا زدن. سوم اینکه التزام عملی به این حرفا نیست. کنوانسیون های حقوق بشر زیاد نوشتن، بیانیه های حقوق بشر و مانیفست های آزادی و حقوق زن و حقوق بشر و اینا، به کدوماش ملتزم بود؟ علاوه بر اینکه اینا اول مبنای فلسفیش باید روشن بشه. بسیاری از اینا بیانیه های سیاسی ایدئولوژیکند، نه مانیفست فلسفی. برهانش کو؟ برای تک تک این جمله ها باید برهان بیاری. لذا شما میدونید فیلسوفان مسلمان در همین کنوانسیون لایحه چیز حقوق بشر که در سازمان ملل ثبت به عنوان معیار حقوق بشر، بیش از 50-60 تناقض استخراج کردن. تناقض تو یه متن بیش از 60 تناقض، که این ماده با اون ماده نمیخونه، اون ماده با این نمیخونه، این ماده صدرش با ذیلش نمیخونه به لحاظ فلسفی. چرا تناقض؟ برای که بحث فلسفی منقعی نشد. اولا دیر جنبیدید، ثانیا دقیق حرف نزدید، ثالثا التزام عملی ندارید. این قرنی که به عنوان قرن حقوق بشر و اینا مطرح شد که حقوق بشر رو کشف کردیم و بین‌المللیش کردیم و جهانی سازی شد، ضد بشری ترین اتفاقات در تاریخ بشر تو همین قرن 20 میلادی اتفاق افتاد، همین 19 و 20، همین دوران مدر. بیشترین خشونت ها، تجاوز ها، بیشرمانه ترین و علنی ترین شکنجه ها، اهانت ها به ملت ها، کدوم حقوق بشر؟ با حقوق بشر گزینشی برخورد کردید. بعضی حقوق بعضی ها شد خیلی مهم، خیلی از حقوق خیلی ها شد کاملا بی اهمیت. و چهارم این که مبنای فلسفیتون برای تک تکی ادعاها چه درستش چه غلط کو؟ بشر حق حیات دارد، چرا؟ حق حیات مطلق است، چرا؟ مشروط است، چرا؟ خب بگی چرا؟ ما میگیم چرا، ما میتونیم بگیم چرا. یعنی فیلسوفان مسلمان در عرصه فلسفه حقوق برای تک تک بحثشون میتونن بگن چرا. چرای وحیانی، چرای عقلانی که خود وحیانی هم منشأش پشتوانش عقلانیست میاریم. شما آیا میتونید برای جمله های خوب و بدتون استدلال و برهان بیارید؟ و الا هر کس از حقوق بشر در دنیا حرف زده و میزنه، این آدم محترمیه اگه صادقانه حرف میزنه، حتی اگر تلاشش مذبوحانه است، ما تقدیر میکنیم. و اتفاقا میگه ایشون که حق کسانی که حریم و حقوق بشر رو در دنیا اثبات بکنن کمتر نیست از حق مکتشفان و کاشفان و مخترعان. یعنی اگه کسایی بتونن واقعا حقوق بشر رو تئوریزه کنن، برای بشر یک کرامت تعریف کنن، الهی مقدس که نتونی بهش تجاوز بکنی، حتی آبروش نتونی ببری، چه برسه به جانش مالش اینا تصرف بکنی، این اهمیتش از کشف برق ادیسون کمتر نیست، خدمتش به بشر خیلی بیشتر از اونه. تبیین و دفاع درست از حقوق بشر ارزشش از کشف ادیسون خیلی بالاتره و خدمتش به بشر. ولی باید مبنای فلسفیتون رو روشن کنید که چگونه میتونید برای بشر ادعا کنید که یه سلسله حقوق و آزادی هایی داره که هیچ فرد و گروهی به هیچ عنوان و به هیچ نامی نمیتونن از فردی یا جامعه اونا رو سلب کنن. حتی خود صاحب حق هم نمیتونه به میل خودش اونها رو از خودش سلب کنه یا به دیگری منتقل کنه. و این حق هم این حقوق هم عمومی هن. باز باید برهان بیاری که چرا عمومی هن. یعنی همه بشریت، ما برهان داریم، ما برهان میاریم تو حوزه فلسفه اسلامی حقوق بشر، حقوق اسلامی بشر برهان میاره برای اینکه همه بشریت حاکم و محکوم از هر نژادی، هر طبقه ای در این حقوق، در این آزادی ها، چرا این حقوق رو دارن، این آزادی ها رو دارن و چرا باید مساوی باشن و اگر جایی مساوی نیست چرا نیست. حتی در اون مواردی که البته مساوی هست، مشابه نیست، در اون مواردی هم که تشابه حقوقی وجود نداره، برای اونم باید بتونی استدلال بیاری. ما اگر حقوق رو مبتنی بر حقیقت انسان و جهان تعریف کردیم، هم شباهت‌های حقوقی رو که 90-95% اکثریست، حد اکثریست، هم تفاوت‌های حقوقی بین افراد رو که حد اقلیست ولی هست، اونجا رو هم براش برهان میاریم، هم برای شباهت‌ها هم برای تفاوت‌ها. مثلا میگیم اگر بین فرد الف و فرد ب در یه جایی هم تفاوت حقوقی است، ها، منشأش یه تفاوت حقیقی است که بین الف و ب وجود داره، و چون تفاوت حقیقی است نمیتونه تفاوت حقوقی نباشه. اگه تفاوت حقیقی نباشد، اگه تفاوت حقیقی باشد تفاوت حقوقی در اونجا نباشد، این عین بی‌عدالتی است و ظلمه. اما هیچ مجموع تفاوت‌های حقیقی و تفاوت‌های حقوقی یک به معنی تفاوت ارزشی نیستند. یک. دو، از این تفاوت‌های حقیقی یا حقوقی علیه همدیگه سوء استفاده نباید بکنیم، بلکه این تفاوت‌های حقوقی و حقیقی برای کمک به تکامل اون دو فردی که تفاوت‌هایی با هم دارن گذاشته شده. حالا این نمونه بارزش بحث مرد و زنه که شباهت حد اکثری در 95% احکام و حقوق دارن، یه تفاوتایی هم دارن در بعضی از احکام و حقوق. این تفاوت حقوقی منشأش یه تفاوت حقیقی است در بین زن و مرد، چون که شباهت‌های حقوقیشون هم منشأش شباهت حقیقی بین زن و مرده. اما از تفاوت‌های حقیقی و حقوقی که بین زن و مرده، مثلا زور بازوی مرد بیشتر از زور بازوی زنه، باز یک احساساتی و حساسیتایی در زن بیشتر از مرده، از این تفاوت‌های حقیقی علیه همدیگه سوء استفاده نباید بکنن. این تفاوت‌ها به معنی تفاوت ارزشی هم نیست که این پس بهتر از اونه یا اون از این بهتره. اگر صحبت از تفضیل و فضلنا و تفاضل میشه، این صرفا به معنای تفاوته، تفاوته، نه به تفاوت حقیقی و حقوقی، نه به معنای تفاوت ارزشی است. اینو دقت بکنید، بعضیا این عبارت رو درست متوجه نمیشن، فکر میکنن اینجا به معنی فضیلت ارزشیه. این فضیلت به معنی تفاوته، تفاضل، تفاوت حقیقی، تفاوت حقوقی، نه تفاوت ارزشی. این فضیلت ارزشی نیست، وقت مبتنی بر یک تفاوتی در حوزه حقوق و اختیارات پیدا میشه. اگه این تناسب باشه، اگه او انسان شناسی باشه، زن شناسی، مرد شناسی، انسان شناسی، متشابهات، متفاوتاتشون، وقت دیگه در باب بحث حقوق و شباهت ها و تفاوت های حقوقی و حقیقی عاقلانه، منطقی و عادلانه بحث میکنی، نه افراط میکنی که بخوای از تفاوت ها سوء استفاده کنی، نه تفریط میکنی که بخوای کلا تفاوت ها رو نادیده بگیری که ظلم به هر دوست. طبیعی بودن حقوق یعنی غیر قابل جعل بودن حقوق و غیر قابل سلب بودن حقوق. این اصل چهارم بود که حقوق اساسی و اولیه، حقوق بنیادین رو نمیشود به دلخواه فرد، طبقه، حزب، اقلیت یا اکثریت سلب یا جعل کرد. حتی هیچ کس از خودش هم نمیتونه سلب یا برای خودش این حقوق بنیادین رو جعل کنه. در واقع حقوق طبیعی منشأش فطرت و طبیعت، اعتبارش تابع قانونگذاری های بشری نیست، تابع قراردادهای اجتماعی نیست، نه سلبش و نه رفعش. مبنای شناخت و تعریف هدف زندگی میشه معیار حق و ناحق. اعتبار ذاتی حقوق بشر منشأش اینه که یک رابطه معنادار واقعی بین انسان و جهان وجود دارد. این اون چیزیه که جلسه قبل رو با این عبارت ما ختم کردیم. حالا یک کمی بیشتر توضیح بدم من که منظور فیلسوفان مسلمان در این باب چیه. یعنی چی که اعتبار ذاتی حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی منشأش یک رابطه واقعی معنادار، به این کلمات دقت کنید، رابطه واقعی یعنی علی، قائی و معنادار، یعنی قابل فهم، قابل استدلال، بین اون فرد صاحب حق با یک شیعی در عالم واقع هست. چون حق رابطه ایست بین فرد و شیع. مثلا اگه بنده حق استفاده از این لیوانو دارم، چرا دارم؟ چرا؟ اگر شما حق نداری یا حق داری ولی من اولویت دارم، چرا شما نداری؟ یعنی الان چرا شما نمیتونی از اون پایین بلند شی اینجا بیای آب بریزی توی این لیوان ببری بخوری؟ میتونی یا نمیتونی؟ نمیتونی چرا؟ میتونی چرا؟ اگر بگی حق داری ولی من نسبت به شما اولویت دارم به این آب، باز باید بگی چرا؟ اینا رو کی میتونی بگی؟ فیلسوفان مسلمان معتقدند بدون یک جهانبینی توحیدی حرفا رو در حقوق بنیادین و اساسی نمیتونی بزن. البته ما نمیگیم همه حقوق فطری ذاتی هن، حقوق قراردادی قطعا هستن. راجع به حقوق اصلی، حقوق اساسی، حقوق بنیادین داریم صحبت میکنیم که بقیه حقوق فرع بر این حقوقن. یعنی بقیه حقوق شاخه ها و میوه هایی هم رو این تنه و ریشه. این حقوق ریشه ای نمیتونه قابل سلب و جعل از طرف جامعه یا حکومت یا حتی خود فرد باشد. پس مبناش چیه؟ اعتبار ذاتی حقوق رابط منشأش اینه، رابطه ای واقعی و معنادار، رابطه ای علی و قائی، گاه فاعلی گاه قائی، بین اون موجود با اون طبیعت وجود داره، اون رابطه هست، واقعی است. این اون بخشیه که گفتیم منشأ حقوق تو حوزه آنتولوژی اول باید بیان بشه، تو حوزه هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی. اما حقوق صرفاً قراردادی اعتبارشون ناشی از وضع ماست، موضوعاً. شما براشون برهان فلسفی لازم نیست بیاری. میتونی بگی آقا ما بر اساس اون حقوق بنیادین سر یه حقوق فرعی با هم توافق کردیم. مثلا با رأی اکثریت با قرارداد اجتماعی یا قوانین بشری پارلمان درست کردیم که قانون بگذارن. این که شما شنیدید میگن مثلا آقا ایشت فضل‌الله نوری یا نمیدونم کی گفته که پارلمان‌ها حق ندارن مقنن باشن. مقنن فقط خداست. قانونگذاری فقط حق خداست، حق بشر نیست. این حرف درسته. در باب حقوق بنیادین داره ایشون میگه، اینو همه اینو میگن، اصلا هر متشرعی این حرفو میزنه. شریعت قانون تشریع کار خداست، نه غیر خدا. غیر خدا تشریع نمیتونه بکنه. قانونهای اولیه نمیتونید سلب یا جعل بکنی. هیچ پارلمانی، هیچ اکثریتی، حتی اجماع بشر هم بشه حق نمیتونید. اصل قانونگذاری حق خداونده در حقوق بنیادی. اینا مبانی فلسفه حقوق در اسلام، مبانی فلسفه سیاست، مبانی فلسفه اخلاق، مبانی فلسفه عدالت. از اینجا باید شروع کنی بیای بالا. اینا نمیتونی حذف کنی بعد شروع کنی راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق زن، حقوق مرد، حقوق کودک، حقوق سیاسی، مشروعیت بحث بکنی. یه اشتباهی که همه میکنن. یه رابطه‌ای وجود دارد. حقوق طبیعی و حقوق موضوعه تفاوت ماهوی دارن. تازه بعضیا میگن اینا اشتراک لفظی است که به هر دو اینا میگه حقوق. بله پارلمان‌ها میتونن حقوق وضعی بگذارن، اما بر چه اساسی؟ یعنی میتونی هر حقوقی رو قرارداد بکنی؟ نه، بازم نمیتونی. حقوق موضوعه شما باید مشروط باشه به چی؟ به حقوق فطری، طبیعی، الهی. یعنی یک حقوق و قوانین ذاتی داریم که اونا الهی است. اونا قابل سلب و قابل جعل توسط بشر نیست. یه سری حقوق موضوعی قراردادی داریم تو حوزه سیاست، اقتصاد، اخلاق، خانواده، چه همه اینا باید مبتنی بر اون حقوق بنیادین باشن، حقوق الهی، مشروط به اونا هن. لذا اونا اینا رو وتو میکنن، نه اینا اونا رو. پارلمان ها و قانونگذاری های بشری تو حوزه دوم وارد میشن، حق ندارن تو حوزه اول وارد شن در نگاه توحیدی. بعضی گفتن اصلا مشترک لفظی است، نمیگیم اون چه که در طبیعت هست در قانون اعتبار شده است. یعنی حقوق وضعی دقیقاً به همون معنایی که حقوق طبیعی حقوقند، به همان معنا حقوقند. نه، به همان معنا حقوق نیستن. اینا باید مبتنی بر اونها باشن. حقوق ذاتی و طبیعی اون حقوقی است که منشأش نوعی پیوند واقعی و ارتباط تکوینی است بین حق و صاحب حق. شما از کجا میفهمید یه ارتباط واقعی تکوینی وجود داره بین الف و ب؟ چطور میشه فهمید یه ارتباطی بین این و این؟ چطور میشه فهمید؟ باید برای عالم و آدم غایت قبول داشته باشی، غایت تعریف کنی. اگر نمیتونی ارتباط غایی بین این دو تا تعریف کنی. یعنی چی؟ یعنی باید به این رسیده باشی، از اینجا شروع کنی که جهان و هستی با حساب و کتابه، هر چیزی برای چیزیست. یه رابطه منطقی علی معناداری واقعی بین اشیا و اشخاص وجود داره توی عالم. اینا منشأ حقوقه. اون رابطه در اثر یه تکوینه، یه تکوینی که با یک شعور مدیریت و طراحی شده. عالم مبدع داره، معاد و غایت دارد. انسان هم که جزئی از این عالم است، مبدع داره و غایت دارد. وقتی هستی غایت دارد، هر شیئی برای چیزی در این عالم است. هر شخصی برای اون غایت تو این عالمه. هر شیئی معطوف به همون غایت تو این عالم است. پس تمام ارتباطات بین اشیاء و اشخاص، یعنی بین حق و صاحب حق، یک رابطه چیه پشتش؟ یک رابطه قائی واقعی. که در متن خلقت طراحی شده. این همون نگاه توحیدی است. اگر کسی گفت این عالم غایتی نداره، تصادفی است، شیر تو شیره، بلکه خر تو خره، یک کمی ورتر، خر تو خر از شیر تو شیره کمی ورتره، و اینا هیچ حساب کتابی نداره، حتما دیگه چیزی غایت برای چیزی نیست. وقت شما دنبال هیچ رابطه واقعی بین دو شخص و دو شیء نمیتونه بگردی. حالا مثالش هم زیاد الان به ذهنم میاد که خیلی از چیزایی که دعوا میکنه، آقا اینا اونا مثلا میگن جزء حقوق بشر، ما میگیم نیست. یه مقدار زیادیش به همین مسائل مربوطه که یه غایتی، مثلا جنسیت که یه عده مرد باشن یه عده زن، بر اساس یه غایتی در این عالمه، یه حکمت الهی است. وقتی کسی این حکمت و غایت رو ندیده بگیره، تو حوزه حقوق بشر دچار انحرافاتی میشه. یه حقوقی رو جعل میکنه که اصلا پشتوانه جعل نداره، یه حقوقی رو سلب میکنه که پشتوانه نداره. اما با نگاه توحیدی او اشتباه رو نخواهی کرد. تو حقوق جنسی خطا نمیکنی، درست پیش میری، چون غایت شناسی داری. توی مسائل تو حوزه سیاسی همینطوره، تو حوزه اقتصاد همینطوره. آن شی برای این شخص آفریده شده است. این گزاره گزاره مبنایی است برای تعریف حقوق بشر. آن شی برای این شخص آفریده، آن اشیاء برای اشخاصی آفریده شده اند. این برای یعنی غایت، یعنی هدفی وجود داره. وقتی هدف معلوم شد، حقوق بشر قابل فهرست کردن میشه. اون وقت معلوم میشه من و شما چه حقوقی داریم، چه حقوقی نداریم. رضا اگر کسانی که توضیح فلسفه فقه بحث کردن گفتن آقا حقوق و حدود ما وقتی معلوم می شود که هدف زندگی و هدف ما از زندگی معلوم شده باشد، یعنی این باید و نباید مبتنی بر اون هست و نیست، هست و نیسته، وقتی حرف حالا معنیش روشن میشه که چرا. در تفکر توحیدی میگی در طبیعت، در ذات این طبیعت، اشیایی برای استکمال اشخاصی آفریده شده اند. چون این رابطه واقعی تکوینی قایی بین اینا وجود داره، میگی الف حق به است و هیچ کس نمیتوند الف رو از به، حق استفاده از الف رو، شیء الف را از شخص به سلب کند، و هیچ کس نمیتونه حقی بر خلاف این رو برای او جعل کند. واقع اینا مبنای فلسفیش، مبنای قایی روشن میشود. چون اینجا یه محوری، یک مفهومی اینجا وجود داره به نام استحقاق. استحقاق چطور کشف میشود؟ تو فلسفه های مادی حقوق بشر چی میگن؟ میگن چون بشر است و لذتش، حقوق بشر در چارچوب لذائذ و منافعش، هر چی بخواد. این جمله رو یک فیلسوف الهی نمیگه که همه تمایلات ما مستوجب ارضا هستند. این جمله رو کی میگه؟ این جمله که همه تمایلات من مستوجب ارضا است. این گزاره گزاره توحیدی نیست. از این گزاره است که حقوق بشر لیبرالیستی استخراج میشه. ببینید این گزاره بنیادین، یعنی باید و نباید لیبرالیستی از این هست و نیست، این توصیف از انسانه و از میل شناسی انسان. میگی همه تمایلات همه ما مستوجب ارضا اند و باید ارضا بشن. این یک گزاره از این نتیجه میگیری که پس هر عملی که، حتی اعمالی که شما میگید خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف حدود الهی است، اونم جزء حقوق بشر هست. این دیدگاه، اون تفکر، این دیدگاه. چرا؟ چرا؟ چون یه بحثی است به نام استعداد و قابلیت. در انسان شناسی توحیدی انسان برای غایت خاصی به این عالم آمده، جهان برای هدف خاصی آفریده شده است. خب بنابراین تکامل انسان، تکامل یه معنای خاصی پیدا میکنه. تکامل صرفا تکامل مادی، تکامل ابزاری، تکامل در تکنولوژی نیست. شما ممکنه تو ابزار و تکنولوژی پیشرفته باشی اما حیوان باشی، یعنی تو انسانیت پیش نرفته باشی. انبیا آمدن اینو تأکید بکنن که هر نوع تکاملی منهای تکامل معنوی و قایی انسان، یعنی تقربش به خداوند که از طریق عبودیت، تسلیم بودن در برابر حق و خداوند و انجام وظایف در برابر خدا و دیگران و دفاع از حقوق، دفاع از حقوق هم جزء وظیفه شرعیه، هر چیزی که خلاف اینها باشد برخلاف جهت فطرت انسان و طبیعت و ذات عالم است و اینا نمیتونه حقوق ذاتی بشر باشه، نمیتونه حقوق فطری و طبیعی بشر باشه، به این دلیل نمیتونه باشه. یه مفهوم داریم به نام استحقاق، قابلیت. استحقاق مبدأ همه نظام‌های حقوق بشری است. اما باید روشن بشود کدام فلسفه هستی شناسانه است که مبناست برای تئوریزه کردن استحقاق. در تفکر توحیدی استعداد رو برمیگردونی به قابلیت، قابلیت برای و تکامل رو اینجوری معنی میگه، قابلیت برای دریافت فیض خداوند. چون این عالم مبدعی و غایتی جز خداوند نداره. نگاه توحیدی این شد مبدع عالم آدم خداست، غایت عالم آدم خداست. بنابراین استحقاق تکامل یعنی معطوف بودن به خداوند، رو به خداوند بودن. خب استحقاق یعنی قابلیت فیض خداوند. استحقاق در که مبنای حقوق بشره از جمله حقوق سیاسی، ریشش برمیگرده به مسئله قابلیت فیض الهی، قابلیت تکوینی و تشریعی، دریافت تشریعی و تکوینی. وقت معنیش اینه که همه، ببینید این جمله نتیجه ی حرفام تا اینجا، همه ی آنچه که کمک کند به دریافت فیض بشر از خداوند به تکامل الهی، انسان مستحق آنهاست. یعنی اونا جزء حقوق بشره، حقوق ذاتی بشر است که قابل سلب و جعل نیست. و همه اون چیزهایی که برخلاف غایت عالم و آدم است، همه اعمالی که دریافتهایی که برخلاف غایت عالم و آدم است، برخلاف تکامل آدم است، اونا چیه؟ بشر مستحق اونها نیست، بلکه اونها خلاف شأن بشر است. هر کس با هیچ اجماع و اکثریتی و با هیچ استبداد فردی یا حزبی و طبقاتی نمی شود حقوق و وظائفی را برای بشر جعل کرد یا سلب کرد که جعل یا سلب اونا منافات داشته باشه با استحقاق انسان برای دریافت فیض الهی. اینجاست که ما میگیم تمام اعتباریات باید مستظهر باشن به حقایق. باید و نبایدهای حقوقی، اخلاقی، سیاسی و تمام علوم اجتماعی باید متکی باشن به فلسفه الهی. سکولاریزه کردن علوم انسانی و علوم اجتماعی، یعنی قطع کردن رابطه باید و نبایدها در عرصه علوم اجتماعی و از جمله قضا و حقوق بشر و حقوق سیاسی، با چی؟ با هستی و هستی شناسی انسان، خدا، آدم و عالم. بنابراین اینجا تو این تفکر، تو این فلسفه معنادار میشه حرکت بر خلاف جهت هستی یا حرکت در جهت جریان هستی. کدوم؟ هر عملی که و هر شیئی که به ما و شما کمک کنه برای حرکت در جهت هستی، یعنی رو به غایت هستی که خداست، اون میشه حجز و حقوق بشر. هر چی که مانعی حرکت بشه و برای حرکت مانع ایجاد کنه میشه جزء حدود بشر، حق بشر نیست، حتی اگر اجماع بکنه که حق بشره. چون گفتیم حقوق بنیادین استدلال کردیم که چرا قابل سلب نیست، قابل جعل نیست، چون اگه قابل جعل باشه قابل سلب هم هست. و حالا معنیدار میشه، روشن میشه که چرا آقا فلان الف در مشهورات حقوق بشر جهانی جزء حقوق بشره، چرا تو فقه اسلامی باش مخالفن؟ به همین دلیل آقا جون، به این دلیل باش مخالفن. این که مشهور الان تو دنیا همه میگن جزء حقوق بشره، خب همه غلط میگن. اولا همه نمیگن، شما میگید، منتها چون رسانه ها دست شماست میگه همه میگن. غلط میگن، اگه همه هم بگن غلط میگن، که همه نمیگن. یک گفتمان خاص، یک مکتب خاص حقوق بشری رو حاکم کردید بر رسانه ها و جهانی و نهادهای بین المللی، این شده معیار. بنابراین اصل پنجم تو حوزه مبانی فلسفه، مبانی تعریف علم سیاست و همه علوم اجتماعی، ریشه حقوق استعداد فیض و قابلیت و نیاز تکوینی است که گفتیم با تفسیر توحیدی به چه معناست. صلوات برسید.